أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دهمین مسئله از مسائل دهگانه که بر او محقق در متن شرایع در بحث عقد در کتاب شریف شرایع فرمودن این است. فرمودن العاشره اذا تزوج العبد بمملوکه ثم اذن له الولی. آره، ممکنه در بعضی نسخ مولا باشد، ولی این نسخه شرایع ولی دارد. البته مولا اولاست. ثم اذن له المولا فی ابتیاعها فان اشتراها لمولاه فالعقد باق و ان اشتراها لنفسه باذنه او ملکه ایاها بعد ابتیاعها فین قلنا العبد یملک بطل العقد و الا کان باقیا ولو تحرر بعضه و اشترا زوجته ولو تحرر بعضه و اشترا زوجته بطل النکاح بینهما سوا ان اشتراها بمال منفرد به او مشترک بینهما. هم صورت مسئله اول با تحریر بشه، هم آرای فقها رضوان الله علیهم بیان بشه، هم قواعد عامه مشخص بشه، و هم نصوص خاصی اگر در مسئله هست تبیین بشه، تا انشاءالله به جمع‌بندی برسیم. این مراحل پنجگانه را باید یکی پس از دیگری طی کرد. صورت مسئله این است که عبدی دارای با یک عمه ازدواج کرد، عقد ازدواج خوند، که این عبد مال یک مالک است، اون کنیز مال مالک دیگه است. این عبد به اذن مالک خود اون کنیز را خرید. اگر اون کنیز را برای مولای خود خریده باشد از بحث بیرون است، و اگر اون کنیز را برای خود خریده باشد، معتقد باشه، مبنا این باشد که عبد مالک نمی شود، اینم از بحث بیرون است. حالا یا این بی باطل است یا برمی گردد برای مالک. صورت مسئله جایی است که این عبد به اذن مولای خود کنیز را از مالکش بخرد و مالک بشود. حالا یا با همین ابتیاع مالک می شود که برای خودش بخره، یا برای مالک خود خرید و این مالک این کنیز را به او تملیک کرده است. اشاره بحث این است که آیا بین ازدواج و ملکیت جمع می شود یا نه؟ یعنی ممکن است یک کسی با زنی ازدواج بکند، عقد ازدواج را انشاء کند، بعد مالک او بشود؟ بین ملک یمین و عقد ازدواج جمع ممکن است یا نه؟ این صورت مسئله. اقوال خیلی مورد اختلاف نیست. غالبا نظر شریف فقها رضوان الله علیهم است که این نکاح، این عقد باطل است. ملک یمین حق است و این عقد باطل است. این عبد مالک می شود، بنابراین که مبنا مالکیت عبد باشد، عبد مالک می شود، این ملک صحیح است، ولی این ازدواج قبلی، این عقد قبلی باطل می شود. این اقوال مسئله. قواعدی که بهش استدلال کردن، گفتن به این که عقد نکاح سبب تام است برای حلیت، نکاح سبب مستقل و تام است برای ملکیت، توارد دو سبب، جمع دو سبب مستقل بر معلول و لازم واحد ممکن نیست، بنابراین طبق قاعده جمع ممکن نیست و این نکاح میشه باطل. این برهان قاعده عقلی. نصوص خاصه هم همین رو تأیید میکند که بخش چهارم هست. نصوص خاصه در آیات دارد که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. برابر این گونه از آیات ملک یمین مقابل ازدواج است، ازدواج مقابل ملک یمین. تفصیل قاطع شرکت است، یعنی جمع نمیشن. چون ظاهر آیه مانعت الجمع بودن است، پس جمع بین عقد ازدواج و ملک یمین شرعا ممکن نیست، لگار نکاح باید باطل باشه. این مال آیه. در بعضی از روایات هم مشابه همین آمده است که می‌فرماید بز از چند راه حلال می‌شود، یکی هم مسئله نکاح است، یکی هم مسئله ملک یمین. تحلیل هم یکی از راه‌های حلیت بز است که از بحث فعلی جداست. پس بعد از تبیین صورت مسئله و روشن شدن اقوال مسئله، قاعده اولیه که توارد دو علت تام بر معلول محال است، دو سبب مستقل یک جا جمع نمی شوند، قاعده اولیه بطلان است. نصوص خاصه هم همین را تأیید بکند که مرحله چهارم است. ظاهر آیه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم تفصیل قاطع شرکت است، این منفصله مانعت الجمع است و جمع بین ازدواج به ملک یمین ممکن نیست، لذا اون ازدواج میشه باطل. بعضی از شواهد خاصم همین رو تأیید میکنن. خب پس قاعده عامه مشخص شد، قاعده عامه نصوص خاصه آیتن و روایتن هم مشخص شد. در بعضی از روایت هم دارد که بیع عمه به منزله طلاق اوست. خب وقتی مالک عمه این عمه را فروخت، چگونه این شخص میتواند با او هم بستر بشد؟ بلی که بود عده نگه بدارد. بیع العمت طلاقها، این تو روایات هست. خب اگر اون مولای این کنیز را فروخت، فروش کنیز به منزله طلاق اوست، در طلاق عده لازم است. وقتی که این مطلقه شد، چگونه میتواند با او همسر او باشد؟ اینا شواهدی که ذکر شده. روی همه اینها نقدی شد. مرحوم شهید ثانی در مسالک میفرمان به این که اینا که اسباب شرعی نیستن، اسباب عقلی نیستن، اینا معرفاتن. یه وقت هست ما میگویم آتش میسوزند، این سبب تکوینی است. یا فلان دارو شفا بخش است، این سبب تکوینی است. اما وقتی گفتن عقل سبب حلیت است، این سبب تکوینی نیست، این معرف است. یعنی ما اگر بخواهیم بفهمیم که آیا حلال است یا نه، از راه عقل میفهمیم این حلال است، نه اینکه این حلیت یه امری باشد، این ایجاب و قبول یه امری باشد و این ایجاب و قبول تأثیر واقعی بکنند داشته باشند در این حلیت. این طور نیست. اینا معرفن، علامتن که این زن برای مرد حلال است. چون اسباب شرعی معرفند نه مؤثر، اجتماع چند تا معرف یه جایزه. دو امر معرف یک شی باشن چه عیب دارد؟ هر کدام به تنهایی اگر باشن معرفن، با هم هم که باشن مؤکد یکدیگرن معرفن. اگر مؤثر باشن، اجتماع دو مؤثر در شی واحد ممکن نیست. اما وقتی معرف بودن، این معنی ندارد. این نقد مرحوم شهید ثانی در مسالک مورد قبول برخی واقع نشده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد که این تام نیست، زیرا ظاهر روایات این است که چه قرآن و چه روایات این است که اینا مستقلن، این طور نیست که صرف معرف باشن. چون ظاهر اینها استقلال است، شما اگر بخواید اینا دوتایی رو با هم جمع بکنید، از استقلال اینها کاستید، هر کدوم را جزء سبب قرار دادید. اینا مستقلن، ظاهر چون نکاح مستقلن در حلیت اثر دارد، چه ملک یمین باشد چه نباشد. ملک یمین مستقلن در حلیت اثر دارد چه نکاح باشد چه نباشد. ظاهر ادله نقلی اینه که اینا مستقلن، این در اجتماع شما اینا را از استقلال انداختید، چون از استقلال انداختید پس اجتماعشون ممکن نیست. بعد مرحوم صاحب جواهر سنت الله علیه به این فکر افتادن، حالا که ظاهر شرع ادله این است که اینها سبب مستقلن و ظاهرش این است که اینها با هم جمع نمی شوند، کدام یکی از اینها صحیح است کدام دیگری باطل، ترجیح با کدومه؟ گاهی میگن ترجیح با نکاح است برای اینکه این آثار بیشتری دارد. گاه پس اون ازدواج اون عقد قبلی میشه باطل. گاهی میگوین ترجیح مال عقد قبلی است برای اینکه او سابق بود و اثرش کرد، این ملک یمین میشه باطل. البته دو تا وجه هست، گرچه معروف بین اصحاب همون تقدیم ملک یمین است بر نکاح و عقد نکاح را باطل میدونن و به اجماع هم تمسک میکنند مرحوم صاحب جواهر زمالاله. مسئله اجماعی است که اولا اینا با هم جمع نمیشن، یک، هر کدام مستقلن، دو، و در این گونه از موارد باید که نکاح را باطل دونست به ملک یمین را صحیح، این سه از اجماع هم دارن کمک میگیرن. این اساره فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر طی کردن. اما حالا والذی ینبغی ان یقال، در خیلی از موارد مرحوم صاحب جواهر بین تکوین و تشریع خلط کردن، مسئله علل و استقلال امثال ذلک را که مربوط به تکوینیات است، مربوط به بود و نبود جهان است، نه باید و نباید اعتباری، اینا رو در علوم ذکر میکنن. تو جواهر کم نیست از موارد خلط بین تکوین و تشریع. در نزاع اینجا که سببیت نیست، چهار تا لفظ است، این میگوید اصلا ایجاب در عالم وجود ندارد، قبول در عالم وجود ندارد، ازدواج در عالم وجود ندارد، اینا امور اعتباری است دیگه. ما چیزی در خارج داشته باشیم به نام ایجاب، این یه لفظی است گفته می شود و دیگری این رو لغو می دونه، در فضای شریعت برای او اثر ذکر کردن، این اعتبار کردن، شارع برای این زوجتو اعتبار قائل شد، دیگری این کلمه رو لغو می دونه. این اثر تکوینی داشته باشه، واقعی داشته باشه، کنال للحراره، اینجور که نیست که. این به اعتبار هست، انسان اگه سهوان بگه بی اعتبار، نسیانن بگه بی اعتبار، حزلن بگوید بی اعتبار، اگر جدن بگوید در فضای شریعت، اگر چون چه خودش برای خودش بخواه، خودش بالغ و عاقل باشه یا ولی باشه یا وکیل باشه، با حفظ همه این شرایط بله آثاری برش بار است. پس یه موجود تکوینی باشه تا در یه موجود تکوینی دیگر اثر ببخشه، این نیست. این راهی که مرحوم شهید ثانی رفتن که فرمودن علل شرایع، اون چرا که در احکام دین آمده اینا معرفاتن نه علل تکوینی، این حق است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه گاهی عقلی حرف میزنه و نقلی فکر میکنه. خب اگر چنانچه شما سبب مستقل دونستی، چرا در صدد ترجیحی جمعش مستحیل؟ یعنی مستحیل است، چون به این فکر هستی که یکی رو ترجیح بدی، اونم به اجماع. این عقلی حرف زدن و نقلی فکر کردن است. کسی که از حوزه خودش خارج میشه چیزی را از جای دیگه وام میگیره، بالاخره بدهکارانه حرف میزنه. از اول باید در حوزه خودش حرف بزنه. خب اگر دوتا سببن اجتماعشون مستحیل است، به فکر ترجیحی، اونم با اجماع. اگر بخواهید شما حرف سببیت تکوینی رو بزنید، باید اول بدونید که تو عالم یک شی دوتا سبب مستقل داشته باشد محال است. نه تنها تواردشون محاله. الف بخواهد دو تا سبب مستقل داشته باشه تو عالم، یه همچیز تو عالم ممکن است یا ممکن نیست. نه این که حالا اگر اونها دو تا سبب مستقل بودن حالا با هم جمع شدن ما چه کنیم. اصلا تو عالم، تو جهان ممکن است الف دو تا سبب تام مستقل داشته باشد یا نه؟ هل یمکن او یمتنه؟ این کار را علوم عقلی گفت محال است. نه اینکه توارد دو علت بر شی محال باشه. ممکن است یه شی دو تا علت تام مستقل داشته باشه ولی با هم جمع نمیشن. اصلا الف بخواهد دو تا سبب مستقل تام تو عالم داشته باشد یه همچیزی محال است. هنوز الف یافت نشده، هنوز با یافت نشده، هنوز جیم یافت نشده. فلسفه میخواهد در این زمینه سخن بگوید. آیا ممکن است یه چیزی به نام الف دو تا سبب مستقل دارد، یکی با یکی جیم، حالی که هیچ کدوم موجود نیستن؟ یه هم چیزی یمکن او لا یمکن میگن لا یمکن. چرا؟ چون این مستلزم جمع نقیضینه. اگر الف بتواند یه علت مستقل داشته باشد به نام با، و همین الف یه علت مستقلی داشته باشد به نام جیم، اگر چنین چیزی باشد، این مقدم للزم الجمع و بین النقیضین این تالی و تالی مستحیل فالمقدم و مثله، اما تلازم. اگر الف معلول علت تامه به نام با باشد، به با محتاج است و از غیر با بی نیاز. و اگر یه علت مستقل دیگری داشته باشد به نام جیم، به جیم محتاج است و از ما ادای جیم بی نیاز، چون معلول به علت خودش تکیه کرده، به جادی تکیه نمی کند. اگر دو تا علت مستقل برای یک معلول باشد، لازمش این است که این معلول به کل واحد محتاج باشد یک، و از کل واحد بی نیاز باشد دو. چنین چیزی مستحیل. ولو تو عالم هیچ کدام از این اضلاع سگانه مثلث یافت نشده. تو عالم ممکن است یه همچیزی پیدا بشود یا نه؟ آیا ممکن است یه دوتا تو عالم پنجتا بشه یا نه؟ جواب اینه که نه. در حالی که نه ما این طرف دو داریم، نه اون طرف دو داریم، تا پنج پیدا بشه. اگر الف یه علت مستقلی داشته باشد به نام با، یعنی به با محتاج است ولا غیر. و اگر به جیم وابسته باشد، جیم علت مستقل او باشد، یعنی به جیم محتاج است ولا غیر. اگر یه همچی چیزی پیدا شد، الا ولا بود جامع مشترک بین این دو علت تام، نه کل واحد. بنابراین اگر شما صاحب جواهر حرف مرحوم شهید رو نپذیرفتید و باور کردید که اینها سبب مستقلن، چه همچیزی در فضای شریعت هر جا هم که باشد محال است. نه اینکه حالا اینا رو که جمع شدن ما کدوم مقدم بداریم، می فکر هستید که کدوم مقدم بدارید، بعد به اجماع تمسک بکنید، بگید به اینکه نکاح باید باطل باشه. جمع چنین چیزی محال است. تا حال شما به فکر باشید که احدهما رو ترجیح بدید. اگر چون که نکاح بود، دیگه ملک حاصل نخواهد شد. خب پس این راه اساسی. مطلب دیگر این که بل آثار فراوانی دارند که فرق میکند، ولی در اصل حلیت که محل بحثشون است میگن این ملک یمین سبب مستقل للحلیه، سبب مستقل است، نه معنیش اینه که منحصرا همین یکی رو دارد، یعنی در حلیت سبب مستقل است. عقد نکاح هم در حلیت سبب مستقل است. دو تا سبب مستقل یه جا جمع نمیشه. حالا این ملک یمین که گذشته از حلیت آثار دیگری دارد که شخص میتواند با او تجارت کند، بفروشد، بخرد و مانند اون، اون خارج از حیطه بحث است، برای این که به کار مسئله آمیزش و همسری و امثال ذلک مرتبط نیست. خب بنابراین مقتضای قاعده عقلی این که یه همچیز تو عالم محال است، و چون محال است واقع نمی شود تا شما بگید که حالا که واقع شد کدوم مقدم بداریم، بعدم به اجماع تمسک بکنید. بله حالا که واقع شده فرض کردن، فرض کردن که این ملک یمی همه قیود رو فرض کردن، گفتن این نکاح هست که قبلا بود، این ملک است که اگر این عبد این کنیز را برای مولای خود بخره از بحث بیرونه، برای خود بخره به ما بگوییم عبد مالک نمیشه از بحث بیرونه، برای خود بخره به ما قائل بشیم که عبد مالک میشود، حالا این دو که با هم جمع شدن کدوم را برداریم؟ ببینید این عقلی حرف زدن و نقلی فکر کردن است. نه ایشون فرمودن به این که ظاهرش مستقل است، صریح عبارتشون در جواهر این است که بعد از اشاره به فرمایش مرحوم شهید در مساله که مرحوم شهید سایه در مساله فرمود اینا معرفاتون، خب جمع چند تا معرف اینجا ممکنه دیگه، نقدی که بر فرمایش صاحب مسالک دارن این است که نه اینها مستقلن، اگر مستقلن به این فکرن که چگونه جمع بشه. خب از طرف شما میگید این کلمه او که فرمود الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این مانعۃ الجمع است. خب حالا مانعۃ الجمع است، شما فرض کردید اینا جمع شده است، دارید حالا علاج میکنید که کدوم مقدم بداریم، اصلا جمع نمی شود، از همه اول باید فتوا بدید که این ملک باطل است. حالا قبول کردید که ملک شده است، این ملک آمده، بعد اون قبلی رو تازه دارید از بین میبرید، چرا للاجماع؟ فرمایش صاحب جواهر این است که حالا ما این نکاح را بگیم باطل است که قبلی بود، یا این ملک یمین را بگیم باطل است که بعدی است. یحتمل که ملک یمین باطل باشد و نکاح صحیح، ولی اون چه که اجماع به او ما اشعار دارد این است که نکاح باطل است گرچه سابقه تأثیر دارد. خب همون جایی که گفتن تحلیل در صورتی که تزویج نکرده باشد، تمام این تحلیلات یه زیرنویس دارد. هیچ یعنی هیچ، در هیچ کتاب فقهی شما نمی‌بینید که مولایی امرا به عقد کسی در آورده باشد بعد مجاز باشد این رو تحلیل کند. همه تحلیل های زیرنویس دارد مگر در موارد تزویج. بعد حضورش که قبلا عقد کرده بود، خب نه خیر، مولا اونجا که دارد الا در صورت تزویج، این زیرنویسش مطلق است، چه برای خود ازدواج کرده باشد عقد خونده باشد چه برای دیگری. وقتی همسر او شد دیگه نمیتواند همسر فروشی کند یا همسر خود را تحلیل کند. مرحوم آش محمد حسن پسر صاحب جواهر رضوان الله علیه، خب یه فقیه نامی است، ایشون هم نقدی دارند بر این وجوه چهارگانه که بهش استدلال شده است. این کتاب رو حتما مأنوس باشید، کتاب بسیار قوی است، خوبی است. البته این که فرق نمی کند، قصد عنوان که ندارد که علی حال چه این کار را بکنه چه نکنه، وقتی زن تمکین میکنه بر او واجب نفقه بده، مسکن بده، به لباس بده، لازم نیست عمل بکنه که قبل از اینکه آمیزش بکنه. همین که زن تمکین میکنه، حالا لازم نیست عمل خارجی واقع بشه، که همین که زن تمکین میکنه بر او نفقه دادن، مسکن دادن و کسب دادن واجب است. حالا این که درست نبود، اثر دیگه بله داره، ملک یمین اثر دیگه داره، ولی منافی نیست. ملک یمین که شد، شوهر میتواند با او به عنوان کالای تجاری اقتصادی تجارت کند، ولی اگر چون چه نکاح باشه مثلا زن و شوهر باشه که دیگه سخن از تجارت نیست. آثار فراوانی دارد، این ملک اوست، مال اوست، میتونه با او تجارت کنه. اما مسئله همین که تمکین کرده بر مرد واجب است که نفقش بده، کسبش بده، مسکنش بده. مرحوم هاشم محمد حسن رضوان الله تو همین کتاب شریف انوار الفقهاء جزء هشتم که مربوط به نکاح است، جلد هشتم صفحه 44، همین فرع مرحوم محقق را مطرح می کند. می فرماید لو اذن المولا للعبد فی شراء زوجتهی دوامن او متعتن فین اذن له ان یشتریها للمولا فاشتراها له لم یبطل نکاحه و کذا این اصلق چرا لانصراف الازده الى شرائها للمولا اما به این اذن له ان یشتری هل عبدو لنفسه فیل قلنا ان العبد یملکو و قد اشتراها لنفسهی بطل النکاح چرا لما تقرره من عدم جواز اجتماع سببین من الاسباب المبیحه للنکاح من العقد او الملک. اجتماع دو سبب ممکن نیست. همین فرمایش سایر فقها، البته این رو نقل میکنن بعد نقد میکنن، کما قال سبحانه و تعالی الا علی ازواجهم اوم و ملکت انف ایمانهم و تفصیل و قاطع للشرکه. و این مانعت الجمع است، مانعت خلوب را نمیخواد بفهماند، برای اینکه قد فهم الفقها و منها انها من القضایا المانعت للجمع. این رو مانعت الجمع فهمیدن نه مانعت خلوب، و به فهم فقها هم احترام گذاشتن. این یک دلیل. پس یک دلیل اول این بود که دو تا سبب یه جمع نمیشن، و دلیل دوم که همون میتواند تأیید دلیل اول باشد، آیه است که دارد الا علی ازواج و ملک در ایمان هم که اجتماع مانت اجتماع است. و فعل اخبار ما یدل علی ان من تزوج جاریتن ثم اشترا حصتا منها انها حرامت علیه. دلیل چهارم، فی جملت من الاخبار ان النکاح سلاس، سه نکاح هست، یه مقدار موروث هست، یه مقدار غیر موروث که از بحث فعلی ما بیرونه، و این داخل در ملک یمین است. ملک یمین موروث مربوط به ملک یمین است. در بعض اخبارم دارد که ان بیع الامته طلاقها، وقتی مر اون مالک ای رو فروخت دارد طلاق میدهد و این با مطلقه دارد ازدواج میکند، و از طرفی هم چگونه این مطلقه بدون مثلا عده و امثال ذلك با این ازدواج کرده یا محضور دیگری که جمعش رو بعد خواهن فرمود. فیض اشتراح الابدول نفسهی فقط طلقت منه، معلوم میشه که از تازه از اون مالک اولی طلاق گرفته آمده ملک دومی، این بدون عده با او ازدواج کرده. و من مجموع ما ذکرنا یستفاد و زوال و نکاح به طرب الملک، این اساره فرمایش فقها ها می فرماید و ام امکن المناقشه در هر چهارتا، و این امکن المناقشه تو فی الاول به عدم دلالت صریحه علی منع الجمع، دیگه اون برهان عقلی رو مطرح نکردن، فرمودن شما از این آیه الا علی ازواجهم اما ملکت ایمانهم مانع الجمع فهمیدید، این روشن نیست مانع الجمع باشد، شاید مانع الخلوف باشد، یعنی بالاخره ازدواج یا ملک یمین باید باشه یا عقد، بدون اینها حرام است، نه اینکه هر دو یک جا جمع نمیشه. پس اولی روشن نیست که مربوط به مانع الجمع باشد و مانع الخلوف نباشد. دومی ان الممنوع هو ترکب و تحلیل من امرین مختلفین، در جریان بیع تحریف فروش بعضی از یک کنیز بالاخره الان این آزاد شده دیگه، نیمه از این کنیز به وسیله بنده است، به وسیله ملک یمین حلاله، نیمه دیگرش به وسیله ازدواج حلاله، ظاهرش استقلال است، این درسته، شارع مقدس عقد ازدواج را سبب قرار داد، سبب تام، البته در فضای اعتبار، ملک یمین را سبب قرار داد، یعنی سبب تام در فضای اعتبار، این عقد ازدواج بشه جزء و سبب، اون ملک یمین بشه جزء و سبب، دوتایی با هم حلیت بیاورن، این برخلاف ظاهر است، ما این رو قبول داریم، این رو میخواد بگد، نه اینکه دوتا با هم اینجا جمع نمیشن ولو اثر مال یکی باشه. فرماید ان الممنوعه هو ترکب و تحلیل من امرین مختلفین لا تواردهما علی محل واحد، و فی الثالثه که النکاح سلاس اون هم لا یدل علی منع الجمع، شاید منع خلوب برسونه، و فی الرابعه انه محمول علی المبالغه کما سیجی او، این گفته شد که بیع عمه به منزله طلاق اوست، این مبالغه مفارقت است، نه که اثر طلاق دارد این باید عده نگه بداره، این از اون باب نیست. خب و این قول لا ان العبد لا یملک از بحث میشه بیرون، بنابراین این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله این راه را طی کردن این تام نیست، اونم بعد بخون ترجیح بدن بگن به این که چون یکی اول است و یکی دوم است، اگر یه چیزی توارد دو سبب باشد محال است که نوبت بین نمیسته کدوم مقدم است، کدوم اصلا جمع نمیشن تا شما ترجیح بدی، اونم بعد به اجماع تمسک کنید، اجماع که از یه طرف بزرگانی هم مخالف این مسئله هستن. پس بنابراین هیچ نه اصلا که ما با این با عرفیات داریم تو مسائل اعتقادات، تو مسائل امامت و ولایت و نبوت و رسالت و وحی و اینها بر جا میدان عقل است، اما تو امور اعتباری یه وقت از مرحوم آخون رضوان الله علیه دارد برای اینکه ثابت کند علم موضوع واحد دارد به قاعده الواحد تمسک کرده که الواحد لایست، برای اینکه این همه آثار که از امور کثیر صادر نمیشه پس یه موضوع واحد بخواد، که سیدن استاد رضوان الله علیه مکرر بر این مقدار از فرمایش مرحوم آخون اشکال میکرد که این حرف جاش اینجا نیست، اصلا اینا در خارج وجود ندارن، یه عناوین اعتباری هن. الان شما وقتی گفتی این فرش مال زیده است، هیچ یعنی هیچ چیز در عالم وجود ندارد، یه قراردادیست و همون شخصی که این شما فرش رو ملک او کردی، این میتونه ملک زید بکنه، اون میتونه ملک ان بکنه، اون میتونه وقف بکنه، در یه ساعت 18 جا بگرده، هیچ یعنی هیچ، اعتبار اینه دیگه. وقتی گفتیم اعتباریست منتها باید معتبر بود باشه. امروز گفتن این اسکناس 100 تومانی رایج است، خب باش معامله میشه. فردا اعلام کردن که از مالیات افتاد، میشه یه تک کاغذ؟ عناوین اعتباری اینجا امروز ورود ممنوعه، اونجا ورود فردا، اونجا ورود ممنوعه، اینا به اعتبارات وابسته است، منتها باید معتبر تا زندگی نظم پیدا کند. وگرنه شما گفتید این فرش حلال است برای زید، حرام است برای عمر، میشه غصب، حرمت در خارج وجود نداره، حلیت در خارج وجود، این فرش فرشه. عناوین اعتباری بشر با این عناوین اعتباری زندگی میکنند، منتها این اعتبار باید به ید معتبر باشه، از اون به بعد جای عقلی و فلسفی محض است، کی باید اعتبار بکنه؟ اونجا پیغمبر میخواد، امام معصوم میخواد، اون دیگه بحث عقلی است. اما فقه و اصول تو همین عناوین اعتباری زد بکنن، کی باید اعتبار بکنه؟ وقتی در محضر امام صادق نشسته عرض کرده که من عقیدم اینه اگر این یه میوه که اینجا هست شما این رو نصف بکنید بگید این نصف حلال است این نصف حرام، من قبول میکنم، این رو به استناد و مطالب عقلی قبول بکند که معصوم اشتباه نمی کند، وگرنه حلیت و حرمت اونجا تا ممکن است انسان ده بحثای دقیق عقلی دارد، اما تو بحثای اعتباری جای این حرف ها نیست. ما ای با عناوین اعتباری غالب اینها امضای بنای عقلاست، شما اول تا آخر جلد اول، جلد اول یعنی جلد اول کفایه رو ده ها بار بگردید یه دون آیه پیدا نمی کنید، یه دون روایت پیدا نمی کنید که سند اصول باشد، اصول با قواعد اعتباری وابسته است. شما صدها بار این جلد اول کفایه رو نگاه کنید، هیچ جا آیه نیست، روایتی نیست، امر دلالت وجود داره. چرا؟ برای اینکه مولا که امر کرد اینجور میفهمن، عقلا اینجور میگن، شارع مقدس امضا کرد. نهی دلالت بر تحریم داره، چرا؟ چون عقلا اینجور میکنن، شارع امضا کرد. اجتماع امره محال است، مفهوم داریم، منطوق داریم، عام داریم، خاص داریم، هیچ و آیه وابسته نیست، به روایت وابسته نیست. حالا برسیم به جلد دوم، اینا امضاییات شارع مقدس است. شارع مقدس بشر را عقل داد که زندگی خودش اداره کند، مادامی که علم است میشه عقل، مادامی که عمل یعنی عمل، مادامی که عمل است میشه بنای عقلا. فرق جوهری عقل و بنای عقلا خیلی است، این کار است، اون اندیشه است، هر کدام یه حاس خاص خودش داره، مرز مخصوص خودشون داره. یک کسی که جامعه است خلط نمی کند، اما کسی مائل عقلی حرف بزنه و فنش نیست، این گرفتار همین خلط. در جریان امور اعتباری ما باید ببینیم بنای عقلا چیست. قبلن هم گذشت که در عبادات باید تمام تلاش و کوشش این باشه که بریم تو عمق روایات، چون اونجا بخش تعبد دیگه. در بخش های معاملات که امضاییات است باید بریم تو غرایز و ارتکازات عقلا ببینیم اونا چی میگن. شارع همونها رو امضا کرده الا مخرجه به دلیل. اما تو عبادات نماز صبح چند رکعت باشه، جهر باشه یا اخبات باشه، بنای عقلا اینا نیست. در بحث‌های عبادی مثل صلات، صوم، حج، اعتکاف، عمره، اینا باید رفت تو متن روایات ببینیم که هرچی انسان دقیق تر باشه فقیه تر است، برای اینکه تعبد دیگه. اما تو بخش معاملات هرچه عقلایی تر فکر بکند فقیه تر است، چون اون بحث های اوفو بالعقود و امثال ذالک اینا معید است. شما کل این مکاسب که میبینید شاید دسته که در باید مکاسب محرمه نه به رو که میبینید شاید که دو چند روایت محدود ببینید. این هم بحث ها رو بنام شیخ انصاری رو این حل کرده. خب پس بنابراین جمعشون ممکنه، هیچ محضوری هم ندارد. اگر چون که بعد از ملک یمین میخواد عقد ازدواج را انشاء کند، این لغوه، بلکه دومی چه اثر دارد؟ چه این که اگر عقد ازدواج عقد دائم دارد دوباره بخواد عقد انقطاعی بخواند، همین لغوه. یا در زمان عقد انقطاعی با حفظ عقد انقطاعی در حالی که عقد موقت اوست بخواهد عقد دائم بخواند، در بخشی از امور لغوه. لذا میگن اگر در این اوائل نامزدی دختر خانومی به عقد انقطاعی همسر آیندش درآمد، بعد موقع عقد که شد حتما باید اون عقد انقطاعی مدتش بگذرد، یک یا هبه کند، دو یا ابرا کند، سه که این بشه نامحرم تا عقد جدید خونده بشه، بقیه اون چون لغوه. اما ملک یمین با عقد ازدواج لغو نیست، اون آثار فراوانی دارد، او با او میتونه تجارت کند. بنابراین این راههایی که این بزرگوارات کردن به حسب وزارت هم نیست و هیچ دلیلی هم بر بطلان نداریم. از این چهار تا اشکالی که مرحوم شما دستان کردن غالب این اشکالات وارد است. نقدی که مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک دارد وارد نیست. این مسئله دهم یه ذیلی هم دارد که انشاءالله او رو فردا بطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.